دوی بعد از ظهر در ایران است. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هجدهم بهمن ماه، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما بیش از هر چیز مهداد قاسمفر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاس از تو و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از سه دیپلمات اروپایی نوشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاییز امسال در جریان بازدید از دو سایت هسته‌ای اعلام نشده ایران نمونه‌های حاوی آثار مواد رادیواکتیو یافتند. این گزارش می‌افزاید این نمونه‌ها می‌توانند نشان دهند که ایران فعالیت‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای داشته است. بنابر گزارش وال استریت جورنال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز یافته‌های جدید خود درباره ایران را به کشورهای عضو گزارش نداده و از ایران خواسته درباره این موارد توضیح دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد سه سایت اعلام نشده در ایران احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای است و از ایران خواست تا اجازه دهد تا بازرسان از این سایت‌ها بازدید کنند. ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند و اتهام تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را تاکنون رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که نخستین محموله واکسن وارد ایران شده است.
در همین هفته واکسیناسیون شروع میشه و آغاز میشه. طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه، اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در دو مرحله، خب یه اطمینان بالایی حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن و خب نگرانی بیشتری داره. بعدش هم شروع میشه برای سالمندان و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن.
آقای روحانی به نام این واکسن و کشور سازنده ها اشاره نکرد، اما پیشتر حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفته بود محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه وارد ایران شده و به زودی تزریق آن آغاز می شود. سازمان غذا و دارو می گوید قرار است به تدریج 2 میلیون دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی وارد شود. در ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی سخنان زد و نقیزی درباره خرید واکسن خارجی مطرح کردند. در این ارتباط سفارت بریتانیا در تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران یک محموله واکسن مشترک بریتانیا و سوئد را خریداری کرده است، اما حمید وعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن این خبر را تکذیب کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برخلاف نظر شمار قابل توجهی از متخصصان و پزشکان مخالف خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز یکشنبه به مسکو پایتخت روسیه سفر می‌کند. مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابعاد اصلی سفر محمد باقر قالیباف به روسیه را اقتصادی توصیف کرد. او افزود رئیس مجلس قرار است در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه علاوه بر طرح مواضع جمهوری اسلامی درباره برجام، تعاملات اقتصادی با روسیه و فروش نفت پیامی را نیز به او تحویل دهد. این نماینده مجلس توضیح درباره محتوای این پیام نداد. سفر رئیس مجلس 11 روز پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مسکو و دیدارش با مقام‌های روسیه می‌گذرد. دولت جو بایدن به کنگره آمریکا اطلاع داد که با توجه به وخامت وضعیت انسانی در یمن قصد دارد حوثی‌های یمن را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به حمایت 5 ساله‌اش از ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن پایان می‌دهد، اما همچنان از امنیت عربستان سعودی در برابر حوثی‌ها دفاع می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده که این تصمیم هیچ ارتباطی با موضع دولت ایالات متحده در قبال شبه نظامیان حوثی و اقداماتی چون حمله به غیر نظامیان، ربودن شهروندان آمریکایی و غیره ندارد. این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ یک روز پیش از پایان کارش حوثی‌ها را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کرده بود. سازمان ملل متحد و گروه‌های بین‌المللی کمک رسانی نسبت به پیامدهای این موضوع هشدار داده بودند. جنگ در یمن میلیون ها تن از مردم این کشور را در معرض خطر قحطی قرار داده.
ممنونم از تو مهداد. مهداد قاسمفر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. هزینه معیشت کارگران در ایران 9 میلیون تومان برآورد می شود. با دستمزد 2 میلیونی کارگران چگونه باید هزینه های خود را مدیریت کنند؟ به این موضوع می پردازیم. نگاهی داریم به زندگی و کارنامه ایرج نوبخت، نویسنده و مترجم، که پس از سالها تحمل بیماری سرطان روز سه‌شنبه چشم از جهان فرو بست. و مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. همزمان با افزایش شمار بیماران کرونایی در ایران، مقامات در ایران نسبت به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار دادند. در همین حال شمار شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت آبی قرار دارند و وضعیت بهتری نسبت به شیوع بیماری دارند به سرعت رو به کاهش است. همراه هستیم با سپیده بهکام همکارم که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو بررسی کرده. سپیده، برامون از آخرین خبرها بگو.
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. همونطور که در هفته‌های گذشته هم دیدیم، آمار بیماران مبتلا به کرونا رو به افزایش هست و در دو سه روز پیش ما دیدیم که شمار مبتلایان به بیش از 7000 نفر هم رسید، اون هم بر اساس آمار رسمی که مورد تردید جدی کارشناسان مستقل هست. به باور اونها آمار واقعی درگذشتگان و بیماران تا چند برابر آمارهای رسمی هست. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم از خیز ملایم بیماری در برخی استان‌ها خبر داد و گفت که شمار شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت آبی بودند کم شده. شهرهای آبی در هر حال شهرهایی هستند که وضعیت بهتری دارند و پروتکل‌ها در حالی که رعایت میشه اما تمام مشاغل باز هستند. شهرهای نارنجی رو آقای رئیسی گفتش که دو برابر شده، شهرهایی هم که زرد هستن وضعیتشون به لحاظ شیوع کرونا بیشتر شدن. اشاره‌ای به شهرهای قرمز نکرد، با وجودی که مقام‌های وزارت بهداشت بارها گفتن که شهری فعلا به لحاظ شیوع کرونا به رنگ قرمز نیست، اما مثلا قبلا ستاد استانی مقابله با کرونا یزد اعلام کرده بود که در شهرستان ابرکوه در این استان محدودیت‌های مناطق قرمز در حال اجرا شدن هست و همینطور روستاهایی در استان‌های فارس، هرمزگان و لرستان هم وضعیتشون قرمز هست و در قرنطینه کامل هستند. بنابر اون چه وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کنه، الان میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی خیلی کم شده به شکل قابل توجهی، به ویژه در استان‌هایی مثل تهران و مازندران. حسن روحانی هم پروانه امروز در جلسه ستاد مبارزه با کرونا که شنبه ها برگزار میشه صحبت کرد، از جمله در مورد واکسن حرف زد و همینطور آمارها به ویژه کاهش آمار رعایت پروتکل ها. به گفته او آماری که هفته پیش در واقع منتشر شده بود از رعایت پروتکل ها 81% بود، امروز گزارش شده که 75% بوده. پروانه
سبیر اشاره کردی که حسن روحانی امروز در مورد واکسن هم صحبت‌هایی داشته، چه گفته حسن روحانی در مورد این موضوع؟
آقای روحانی امروز گفت که نخستین محموله واکسن به کشور وارد شده و واکسیناسیون در همین هفته به گفته او آغاز میشه و گفت در همین ماه میلادی باز هم واکسن به دستمون میرسه، در ماه بعد هم همینطور، و گفت که تلاش بر این هست که تا پیش از عید کادر درمان، سالمندان و اونهایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن واکسینه بشن. به گفته او عدد قابل ملاحظه‌ای در ایران باید واکسینه بشن که این کار احتمالاً 6-7 ماه زمان می‌بره و تأکید کرد که ویروس کرونا سن و سال نمی‌شناسه و اشاره کرد به از دست رفتن دو ورزشکار ایرانی، مهداد میناوند و علی انصاریان، که گفت جوان بودن و از همین ویروس درگذشتن. این رو بگم که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که تزریق واکسن سپوتنیک روسی از هفته‌های آینده آغاز میشه. اونطور که سازمان غذا و دارو اعلام کرده، عرضه واکسن کرونا از هر نوعی رایگان در ایران خواهد بود. فعلا اینجوری گفته شده، حالا باید ببینیم که در عمل چطور خواهد بود. و گفته شده که از طریق شبکه بهداشت صرفاً واکسیناسیون پروانه انجام خواهد گرفت.
آیا اشاره‌ای هم شده که این واکسنی که وارد شده چه واکسنی هست، از چه کشوری اومده؟
نخستین محموله واکسن کرونا اونطور که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه اعلام کرده همون واکسن روسی هست که به نام اسپوتنیک وی معروف هست و در واقع توسط هواپیمایی شرکت ماهان امروز بارگیری شده و به ایران رسیده. پروانه،
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه همشهری در گزارشی از رسیدن هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 9 میلیون و 200 هزار تومان در ماه خبر داد. این در حالی است که کارگران مجرد در ایران تنها دستمزدی 2 میلیونی دارند و کارگران متأهل نیز 3 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند. همراه هستیم با همکارم روزبه بلهری. روزبه، به آمارها اشاره کردم که در گزارش روزنامه همشهری اومده، چقدر میشه به این آمار استناد کرد؟ چقدر این آمار به واقعیت نزدیک هستند؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب در مورد رقم دستمزدی که اعلام میشه یا رقم‌های پیشنهادی در کنار سبد معیشت ماهانه یا هزینه زندگی ماهانه، حرف و سخن در سال‌های گذشته بسیار بوده. این آمار از این لحاظ اهمیت داره که از طرف در حقیقت محاسبات گروه کارگری اعلام میشه که کمیته در حقیقت مزد شورای عالی کار هست، به طور مثال فرمرز توفیقی رئیس اون کمیته صحبت کرده و به همین خاطر اهمیت بیشتری داره. و خب این رو هم اشاره بکنم، اون رقم میانگین بوده، اما گفته شده که مثلا بنابر بدترین یا بهترین سناریو یا در کم درآمدترین و پر درآمدترین مناطق کشور بین 8.1 میلیون تومان تا 11 میلیون تومان بوده. و خب در نظر بگیریم که همونطور که اشاره کردی، حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار 2 میلیون تومانه و یک کارگر متأهل مشمول قانون کار 3 میلیون تومان، و این در شرایطی که صدها هزار کارگر که در کارگاه‌های زیر پله‌ای کار می‌کنن، در کارگاه‌های کوچیک کار می‌کنن، اصلا مشمول قانون کار نیستن و دستمزدهایی که به اونا پرداخت میشه بسیار کمتر از همین حداقل دستمزد. و اما همین رو هم در نظر بگیریم، یه چیزی بین 4 تا 3 برابر فاصله داره با هزینه این معاشات، و خب این فشار مضاعفی رو به خانواده‌های کارگری وارد میکنه. حالا در نظر بگیر خانواده‌هایی هم که کارشون رو به خصوص به خاطر کرونا حدود 600 هزار نفر از دست دادن.
روز به اشاره کردی به این که خب کارگران نمیتونن وضعیت زندگی خودشون رو پیش ببرن با این وضعیت، حتی اگه این حقوق 2 برابر هم بشه باز نمیرسه به اون حدی که حداقل هزینه های یک خانواده کارگریه. چطور باید کارگران با این وضعیت زندگی خودشون رو اداره کنن؟
خب متاسفانه اون چیزی که بر اساس اخبار ما میبینیم و میشنویم و میدونیم اینه که متاسفانه شرایط به زیان خانواده هاست. افزایش کودکان کار ما داریم، افزایش نابهنجاری های اجتماعی رو داریم که خیلی از جامعه شناسان و همین تشکل های کارگری، حالا چه مستقل و حتی اونهایی که مورد حمایت حاکمیت هستن، ابراز نگرانی کردن و خب این خیلی شرایط سنگینی رو ایجاد کرده. در نظر بگیریم که 100,000 دانش آموز هم نتونستن از طرح آنلاین آموزشی استفاده ببرن.
روز به مطرح شده که این تمایز دستمزد بین کارگران متأهل و مجرد یا همون طرح دستمزد منطقه‌ای که با شکست روبرو شد چیزی هستش که کارفرمایان دارن تحمیل میکنن، فشار میارن که اجرایی بشه، اما در روزهای اخیر خبرهای بسیاری داریم که دولت پشت این مسئله هستش. چه هدفی داره دولت که پشت این مسائل قرار میگیره؟
خب من خیلی کوتاه بگم، به خاطر اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگ، زینف در پایین نگه داشتن دستمزد کارگر دیگران و به همین خاطر با کارفرمایان همسوی. متاسفانه از زمان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شرایط تعیین دستمزد به نوعی در شورای عالی کار تغییر کرد. قبلا اجماع بود، یعنی سه طرف باید توافق می‌کردند، الان اکثریت آراست و وقتی که نمایندگان دولت و کارفرما در کنار هم روی مسئله توافق می‌کنند، خب خیلی شرایط بدتره. اما تر منطقه شدن دستمزد شکست خورد به خاطر اینکه فشارهایی که از بیرون میومد، تشکل‌های کارگری انتقاد کردن همراه با اقتصاددانان منتقد و همینطور شماری از نمایندگان مجلس، این باعث شد که اون طرح شکست بخوره. حالا باید دید که این طرح تا چه اندازه میتونه از طرف دولت و کارفرمایان پیش بره.
روز با یه سوال دیگه هم برای من مطرح شده، در همین گزارش روزنامه همشهری گفته شده که افزایش حقوق مشکل اصلی کارگران نیست، اونها دنبال اجرایی شدن قانون کار هستن که سالهاست در ایران به دست فراموشی سپرده شده. این قانون کار چه هست که کارگران به دنبال اون هستن که اجرایی بشه؟
خب یکی اونها تاکید میکنن روی این که ماده هفت قانون کار رو که عذر میخوام در حقیقت قراردادی شدن قرارداد موقت کار رو از بین برده بشه، برای اینکه الان 97% کارگران دارن با اون کار میکنن، خیلی از مزایا به نوعی محروم خواهند بود. کارگری که قراردادی یک ماهه کار داره یا سه ماهه داره خب نمیره اعتراض بکنه، به همین خاطر کارفرما میتونه بهش فشار بیشتری بیاره، در حالی که این متعلق به پروژه های مثلا راهسازی یا سدسازی بوده قرارداد موقت کار. یکی دیگه هم این هستش که خب مثلا همین ماده 40 که قانون کار میگه نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار. خب هزینه زندگی یک خانوار وقتی الان 10 میلیون تومان است، 11 میلیون تومان است، 9 میلیون تومان است، 8 میلیون تومان است، خب بعد حقوق به همون اندازه برسه، وگرنه اگه بخوان 100% اضافه بکنه همونطوری که توی روزهای اخیر داره مطرح میشه، راه به جایی نخواهد بود.
ممنونم از تو روزبه. روزبه بلحریم با ما بود با آخرین اخبار مربوط به دستمزد خانواده های کارگر در ایران. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من نمیدونم این دولت مردان اروپا یا آمریکا واقعا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن یا خودشون زدن به اون را، یا واقعا فکر میکنن که با جمهوری اسلامی و کلن آخوند جماعت میشه مذاکره کرد و به یه نتیجه رسید. نمیدونم، واقعا من خیلی به این فکر کردم که اونا راجب جمهوری اسلامی چه فکر میکنن بعد 42 سال هنوز اینا رو نشناختن، نفهمیدن که ماهیت جمهوری اسلامی با هر حکومت دیکتاتوری دیگری فرق داره.
آقای روحانی به واضح گفته اگر در انتخابات آینده مردم شرکت نکنن یعنی رژیم رو نمیخوان، پس مردم شرکت نکنید. حتی شما کسایی که سپاهی و بسیجی هستین، مخالف هستین، شرکت نکنید.
هزاران هزار مسجد در سراسر ایران خالیه، هم به خاطر کرونا، هم به خاطر اینکه اصولا مردم دیگه زیاد نمیرن به مسجد، دراش هم قفله، فرش داره، گرم، روشنایی داره. این مساجد برای چی ساخته شده؟ برای عبادت. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. چه اشکال داره اگر اجازه بدن در هر مسجدی دو نفر، سه نفر از این افرادی بی خانمان که میرن در قبرستان میخوابن، در گور، در گودالها، اونجا بخوابن؟ مگه اینا بنده خدا نیستن؟ مگه این پول با پول مردم ساخته نشده؟ مگه به خاطر دیانت اسلام ساخته نشده؟ چرا یک نفر شهامت این رو نداره فتوا بده که اجازه بدید در بعضی از مساجد باز بشه به روی مردم بیپناه؟
چند روزه که یه عده که در بورس متضرر شدن میرن جلو سازمان بورس و شعار میدن. یکی از شعارهایی که میدن الله اکبر هستش. اینو اگه میشه این دوستانی که مطلع هستن یک راززدایی بکنن که ما موقعی که میخوایم انقلاب بکنیم الله اکبر میگیم. موقعی که دانشجوها سال 78 اعتراضاتشون رو میخواستن بگن الله اکبر میگفتن. دوباره در سال 88 الله اکبر گفتن. اعتراضات آخر دیما هم که باز الله اکبر میگفتن مردم. این قضیه الله اکبر چیه که تو تمام این شرایط کاربرد داره و معنی خاصی رو ما ازش متوجه نمیشیم. آیا خدا اون بالا نشسته؟ خب بگی الله اکبر که نمیفهمه. شما باید مشکلتو بگی.
آقای روحانی حالا برای من بهانه تحریما رو گرفتی، خجالت بکش از روی ملت. الان نگاه کن اعتصابات کارگری، اعتصابات پرستار، آخه این پرستار چه گناه کردن؟ این کارگرایی که ما یک از همون بازجست هاشیم چه گناه کردیم؟ خجالت بکش از روی ملت ایران. کسایی که به تو رای دادن واقعا ما یکیشیم، اشتباه کردیم. خودمون رو داریم شمادت میکنیم، صد بار اشتباه کردیم. ولی خجالت بکش، به اصطلاح خودت هستی کردی ولی نیستی، انتقاد پذیرم که نیستی، فقط رفتی تو دخمه به اصطلاح یا تو دولت، باید برو خونه، برو برگرد، برو برگرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران صدور حکم 20 سال زندان برای اسدالله اسدی توسط دادگاه بلژیک را قویاً محکوم کرد. اسدالله اسدی مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت پوشش دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی در وین کار می‌کرد و به جرم بمب‌گذاری در مجمع به جرم قصد بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در حومه پاریس به 20 سال حبس محکوم شد. سه ایرانی دیگر در این پرونده به حبس‌های بین 15 تا 18 سال محکوم شدند. رادیو فردا در این باره با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار در فنلاند که این پرونده را به دقت دنبال کرده گفتگو کرده و از او پرسیده که با صدور این احکام آیا پرونده آنها بسته شده است؟
آقای اسدی محکوم شده در این پرونده، البته با سه هم پرونده ایش، امیر سعدونی، نسیم نعامی و مهرداد عارفانی، هر کدوم به چند سال زندان و مورد هم پرونده ایهاش به پرداختن یک مبلغی از پول که محکوم شدن، اما کل پرونده بسته نشده به خاطر اینکه آقای اسدی در شرایطی بازداشت شده که از اتومبیل او یک سری اسناد به دست اومده. یکی از ماموران امنیتی که با رسانه‌های بلژیکی صحبت میکرد گفت ماشین او مانند غار علی بابا بود از نظر گنجینه‌های امنیتی و اطلاعاتی که داخلش بوده. یکی از اون با چیزهایی که پلیس به دست آورده دفترچه سبز رنگی است، چند تا دفترچه داشته آقای اسدی، چون خب فکر نمی‌کرده که با پاسپورت دیپلماتیک هیچ وقت اتومبیلش رو بگردند، اینا رو همراه خودش داشته و این دفترچه سبز اسامی یک سری پرداخت در اونه. این پرونده حکم گرفته، حکم بدوی هم البته تا سی روز وقت داره که به اعتراض بکنه آقای اسدی، که کمی بعید هست اعتراض عادی بکنه، اون هم میتونم توضیح بدم که چرا. اما پرونده افرادی که پول دریافت کردند هنوز بازه. در 11 کشور آقای اسدی به یک سری افراد پول میداده. در این دفترچه یا با اسم کوچک یا با فامیلی افراد نوشته شدن که ظاهرا اسامی مستعار بوده، ولی پلیس آلمان بر مبنای شنیده ها افراد ایرانی تبار رو در آلمان احضار کرده و با اونها با گفتگو کرده، در واقع به عنوان بازجویی. هنوز اتهام روشنی بهشون وارد نکرده در این رابطه، ولی گمان میره که در رابطه با این پرونده باشه. بین 2500 تا 5000 یورو هستن هر پرداخت عمدتا، یک سری از اینا حقوق هستن به عنوان حقوق پرداخت شدن، حقوق ماهیانه. یک سری هزینه مأموریت هستن که معلوم نیست چه مأموریتی، و در کنار این بسیار نکته جالبی هست که نوشته شده در این دفترچه یک سری بازپرداخت وام و مساعده میداده آقای اسدی به افرادی که بهشون پول میداده. یعنی این نشان میده که ارتباط دراز مدت بوده، مانند یک فردی که استخدام یک نهادی هست با اونها رفتار میشده، بهشون وام داده میشده، از رو حقوقشون قسط میدادن. و خب این پلیس امنیت اروپا رو در کشورهای مختلف اروپایی رو بسیار نگران کرده، چون یک شبکه گسترده هست، پولها نقد بوده، از طریق بانک نمیرفته. در کنار این، در همین پرونده بمب‌گذاری تنها 3 نفر، یعنی امیر سعدونی، نسیم نعامی و مهرداد عارفانی، به ترتیب 120 هزار یورو، 106 هزار یورو و 226 هزار یورو فقط ازشون ضبط شده. نزدیک به 500,000 یورو اروپایی ها نگران چرخه پولشویی هستند در این رابطه. در مورد پرونده آقای اسدی هم از ابتدا زمزمه این بود که میخوان با احمد رضا جلالی عوضش کنند که خب درسته شهروندی سوئدی داره ولی در بلژیک مدتی درس میداده و دخیل هست، میخواستن این رو با بلژیک یا عوض بکنن، و یا حتی زمزمش بود که با حمید نوری فرد دیگری که الان در سوئد پروندهش باز هست معاوضه بکنن. همیشه احتمال این معاوضه وجود داره چون جمهوری اسلامی از شهروندان دو تابعیتی معمولا برای این مقاصد استفاده میکنه. الان مسئله این است که آیا اروپایی ها هم اینو قبول میکنن یا نه، به خاطر اینکه مخصوصا اگر در بلافاصله بعد از صدور حکم چنین معاوضه‌ای صورت بگیره احتمالاً افکار عمومی خود اروپایی ها به شدت انتقاد میکنه از دولت اروپایی. اگر چنین معاوضه‌ای احتمالش باشه احتمالاً باید در انتظار سالهای دیگر باشیم برای مذاکرات در این باره.
کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند درباره پرونده اسدالله اسدی مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی که قصد بمب‌گذاری در مجمع شورای ملی مقاومت در حومه پاریس رو داشت توضیح میداد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکا دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما ایرج نوبخت یکی از مؤثرترین و پرکارترین مترجمان زبان ترکی که نویسندگان مهمی چون یاشار کمال و ناظم حکمت را به جامعه ادبی ایران معرفی کرد پس از یک دوره بیماری درگذشت. درباره زندگی و آثار به جا مانده از او بیشتر بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
ایرج نوبخت یکی از قدیمی ترین و معروف ترین مترجم های ایرانی از زبان ترکی به فارسی در سن 87 سالگی بر اثر مشکلات ریوی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. ایرج نوبخت متولد سال 1311 در تبریز از جوانی دلبسته ادبیات شد و به دانشکده ادبیات فارسی راه پیدا کرد. بعدها برای ادامه تحصیل به استانبول رفت و تاریخ هنر خواند. و پس از آن به ایران بازگشت و شهرت و شخصیت ادبیش با نوشته‌ها و ترجمه‌هایش در مجلات ادبی کلید خورد. احمد پوری نویسنده و مترجم در گفتگوی با رادیو فردا از ایرج نوبخت به عنوان یکی از اولین مترجم‌های شعرهای ناظم حکمت یاد کرد.
ایرج نوبخت از میان ما رفت. برای ادبیات ایران خبری بود ناگوار. نام ایرج نوبخت همیشه یادآور ناظم حکمت است. در واقع اگر ما رضا سید حسینی و سمین باغچوان رو اولین کسایی بدونیم که ناظم حکمت رو به ادبیات ما معرفی کردند، نفر بعدی حتما ایرج نوبخت خواهد بود. از جمله یک رمانی رو از ناظم حکمت ترجمه کرد که این رمان با استقبال زیادی روبرو شد. اسم رمان بود آری زندگی زیباست برادر، یا شما گزل شی به کار داشتیم. و بعدش سرود نوشندگان آفتاب رو ترجمه کرد و بعد کتاب‌های زیادی را در این زمینه منتشر کرد و در نشریات و اینا در مورد ناظم حکمت مقالاتی نوشت و یادداشتایی نوشت. ایرج نوبخت انسانی بود بسیار فروتن، در گوشه‌ای برای خودش نشسته بود و به ترجمه می پرداخت و بیشتر ترجمه هاش از زبان ترکی استانبولی بود. یادش گرامی و خاطرش برای ما همیشه خواهد بود.
بسیارند کسانی که می گویند مترجم ها بر اساس باورها و جهانبینی خود کتاب ها و شعرها را برای ترجمه انتخاب می کنند و شاید به همین دلیل است که ایرج نوبخت دست به ترجمه شعرها و داستانهایی زد که مخاطبانش را با جهان مهربانی آشتی دهد. تاریخ عثمانی، مناظر انسانی سرزمین من، داستانک ها، سرود نوشندگان آفتاب، خون سخن نمیگوید، من یک درختم، خانه خاموش، بگذار خارستان بسوزد و داستانهایی از یک جیب و از جیب دیگر از جمله آثار مهمی هستند که توسط او به فارسی برگردانده شدند. و از جمله تألیفات به یادگار مانده از او میتوان از مولانا، خانواده و یارانش، نظم و نثر پارسی در زمینه اجتماعی از نهضت مشروطه تا مقطع انقلاب و اینجا چه آسان میتوان خوشبخت بود نام برد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما فیلمبردار ویژه برنامه باشگاه پرسپولیس هم به دلیل بیماری کرونا به کما رفت. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. این مجله در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.